بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما پیرامون قاعده لا ضرر بود. تحقیقی که باید ارائه شود در این چند روز حول و محور این سواله: آیا روایت لا ضرر تواتر معنوی دارد یا به حد استفاضه است یا هیچ کدام؟ میخوایم تو این محور تلاش کنیم ببینیم که کدام یکی از این اقوال چهارگانه که یکیش به طور کلی قول مرحوم آخوند بود کنار گذاشتیم، گفتیم این تواتر اجمالی اصطلاح جدیدیه، در کتب درایه پیدا نمیشه، همون تواتر معنوی و لفظی است. سه قول دیگه باقی میمونه که بعضیا گفتن روایت لا ضرر به حد استفاضه است، بعضی گفتن تواتر معنوی داده، مختار ما هم همین بود، عده‌ای هم قائلن که اصلا این هیچ استفاضه ای هم نداره، حالا تواتر که هیچی استفاضه هم نداره در حکم خبر واحد. روایات لا ضرر و لا ضرار با این جمله تقریبا به 8 مورد میرسه. مورد اول داستان سمرة بن جندب که میگن و هو من الاشقیا، آدم بدی بود، در کتاب الکنا و الالغا مرحوم عاشق عباس قمی جلد 2 صفحه 511 اونجا درباره ایشون صحبت‌هایی شده، رجال شخصیتی ایشون رو عاشق عباس مطرح کرد. این یک قضیه به 3 طریق نقل شده. 2 طریقش زراره است که 2 نفر از زراره نقل می کنند، یکی عبدالله ابن بکیر، ایشان فتحی مذهبه، قائل به امامت عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح، لکن موثقی، با اینکه ایشان هفت امامی موثقی، توثیق داره، دروغ نمیگه. دیگری ابن مسکان هست که از زراره نقل میکنه، طریق سوم ابی عبیده زیاد ابن عیسی معروف به حذا، حذا با زاله، حذا همه از امام باقر نقل می کنن، منتها تفاوتی در متن داره که احتمال دادن امام این قصه رو سه بار در سه جلسه نقل فرمودن. عمده تفاوت در حدیث ابن بکیر اینه که نقل کرد لا ضرر و ضرار، در طریق دوم آمده لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، در طریق سوم لا ضرر و لا ضرار نداره، فرمود ما اراک یا سموره الا مزارن، گفتش که پیغمبر به ایشون فرمود که ما میبینیم شما مردی هستی که مزاری، میخوایی به مردم ضرر بزنی. حقیقت قصه این است که سمرة بن جندب یک باقی داشت در کنار دیوار منزل یک مرد انصاری، منزل ایشان دم در باغ بود، گویا جناب سموره حق عبور داشت. یعنی عرفاً می توانست از منزل انصاری عبور کنه و به درخت خرما سری بزنه و پذیرایی کنه، چون داره و کان یمر رو بیهی الى نخلتی. منتها ایشان به خاطر همین جواز عبور همه حق را برای خودش قائل بود، حقی برای صاحب این منزل قائل نبود. بدون هیچ گونه استیزان وارد منزل می شد و به اون یک دانه درخت خرما سر می زد و به امثال. و بالاخره طایفه انصار اونایی هستن که اهل مدینه، پیغمبر رو حمایت کردن، جا دادن بهش، برای پیغمبر هزینه کردن، قطعا حجاب داره خانمشون، دخترش با حجابه، مثل جاهلیت زندگی نمی کنه. سخته اینجوری برای آدم های با حجاب که همینجوری یک مرد اجنبی سر بذاره بیاد تو. آمد به محضر پیغمبر به عنوان رئیس حکومت اسلامی، که اون روز پیغمبر خودش هم قاضی بود چون تازه حکومت رو در دست گرفت. شکایت کرد، حضرت سموره رو به دادگاه احضار کرد. حضرت خواست هر دو حقوق رو حفظ کنه، هم حق ایشون که سموره هست، درست آدم بدیه، و هم حق اون رجل انصاری رو. حضرت فرمود که ان اردت الدخول فاستأذن. وقتی میخوای وارد منزل بشی اجازه بگیر، اذن بگیر. فعبا، ایشون گفت هرگز اجازه نمیگیرم. تا چی اجازه بگیرم؟ جلو پیغمبر ایستاد، گفت نه من اجازه نمیگیرم. حضرت فرمود که یا معامله کنیم، شما یه دونه خرما داری، منم در مقابل تو بهش قربت میدم که یه دونه خرما بهت بدم، یه درخت خرما. معلوم میشه که هر کی با پیغمبر معامله معنوی کنه یقیناً اجرتش رو خواهد گرفت. ایشون قبول نکرد. حضرت فرمود حالا که قبول نکردید، من حاکم اسلامیم، ولایت دارم، برید اون درختش رو بکنید بندازید. چرا؟ لا ضرر ولا ضرار، برای خاطر اینکه در اسلام نه حق داره کسی ضرر کنه، نه هم به کسی ضرر بزنه. اینجا کلمه عزغ داره، هم میشه به فتح عین خوان، هم میشه به کسر عین. عزغ، اگر عزغ بخوانیم به فتح عین بخوانیم، اون خرمایی است که باردار شده، حامله شده، اما هنوز بار نداده. اگر عزغ بخونیم اون درخت خرماییه که نه کاملا باراش رسیده، وقت چیدنش هم رسیده، میخواد بره بکیره. در هر دو صورت فرق اونچنانی نداره، حرف اینه. لذا خدمت فرض کنم که این سه طریق در این داستان آمده. این روایتی است که سه تا هست، اما این سه تا پس باید بنویسیم یک و دو و سه. این سه تا مشخصا از زراره نقل شده و خدمت فرض کنم که حواسمون باید باشه. در کتاب کافی هم جلد 5 صفحه 294 اونجا هست. بالاخره تو کفایی هم که اومده من زیاد توصیه نمی‌کنم. روایت چهارم، روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، قال غزا رسول الله به شفعه بین شرکا فل الاراضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. پیامبر دلیل حق و شفعه رو قاعده لا ضرر و لا ضرار قرار داد. در اینجا اختلاف بین فقها که آیا این لا ضرر و لا ضرار از باب حکمت حکمه یا از باب دلیل حکمه. عده‌ای از فقها گفتن که از باب حکمت حکمه، چون در حق و شفعه دائما ضرر نیست، بلکه حکمت این که به شفیع حق شفعه میدهن به خاطر این است که اگر شفیع حق شفعه نداشته باشه متضرر میشه. مثلا در یک زمینی دو نفر شریکن، یکی از این دو نفر میخواد بفروشه، این شریک حق شفعه داده، برای این که نمیخواهد یک مرد بخیل بد اخلاق شریک مالش بشه، یا یک یهودی نامسلمان یا یک عرازل پست شریک مالش میشه. پس این میشه حکمت، نمیشه علت. حکمت میشه. علت که نمیشه، مثلا مثل این که میگیم آقا زنی که ازدواج کرده عده باید نگه داره. چرا؟ چون اگه عده نگه نداره اختلاط میاه میشه، یعنی آب اون با منی این دو تا مرد یه ولد شبهه‌ای درست میشه. ممکنه تو رحم، هنوز رحم تصفیه نشده، تصفیه رحم به اون قاعدگیه، بذاری سه ماه خون بیاد بریزه رحم تصفیه بشه. حالا کسی رحم نداره، پس معلومه که این اختلاط میاه حکمت علت نیست. منتها بعضی از فقها مثل شیخ شریعت اصفهانی قائلن به این که این قاعده لا ضرر دلیل شفعه است. شاید راوی روایات شبهه رو جمع کرده و اینها چند حدیث بودن وقتی همه رو جمع کرد فرمود گفت غزا رسول الله به شبهه فلان و فلان. این عین متن حضرت که نیست که، این راوی داره میگه غزا. معلومه که راوی هفشت روایت شفعه رو دیده، یه دفعه خودش اومده اینجوری گفته که غزا رسول الله به شفعه، بعد فرمون خودش گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. شاید اون بحثای نبوی اینها حدیث نبوی که نیست که. نسبا میتونه اینا دلیل باشه. خب اگه دلیل باشه باز میتونیم بیاریم تو ردیف همین روایات لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. واقعا قدس الله اسرارهم خیلی کار کردن فقهای ما، صافا فکر کردن توی بحثها. جوانها هم باید توجه کنن که حرفهای فقهای ما به زمین نمانه. روایت پنجم باز روایتیه که همین عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که غزا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه فی مشارب نخل. می‌فرماید که رسول خدا بین مردم مدینه درباره آب‌هایی که از نهرهای باغ نخل عبور میکنه قضاوت کرد. فرمود انه لا یمنع نفع الشی، کلمه نفع الشی فرمودن به معنای سیراب شدن آب. کنایه از فاضلابه. فرمود نباید از فاضلاب جلوگیری کرد. باز داره و قضا صلی الله، ادامه داره و قضا صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل البادیه انهو لا یمنع فضل ماء لا یمنع به فضل کلاء. در میان مردم روستا که باغهای روستایی دادن قضاوت کرد، فرمود که مانع زیادی آب نشوید که منجر به جلوگیری از زیادی بیابان و مراتع میشه. کلع یعنی بیابان و مراتع. بگذارید زیادی آبهای نهر که زمینهای شما رو سیراب کرد دیگران استفاده کنند، جلوگیری نکنید، سد نبندید، راهش رو نبندید. بعد فرمود چرا؟ چراش رو فرمود که لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. این تو وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 333. فقها در این باره بحث دارند که آیا این حکم وجوبی است یا استحبابی. باید همسایه برای زیادی آب پول بدهد یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای قائل به وجوب آزاد کردن زیادی آب شده هم. پس حرامه که کسی جلوی زیادی آب رو بگیره. گردن کلفتی حرامه اینجا. بالاخره تو زمین تو سیراب کردی، چیکار به زیادی آب داری؟ بذار بره دیگه. بنده خدا نه پول نداده، نه این کار نکن، این حرفا رو بذارید کنار. عده ای از فقها قائل به استحباب، مستحبه که اگه زمین شما سیراب شد زیادی آب رو بذارید بره و مردم استفاده کنن، مستحبه. در اینجا فقاله لا ضرر و لا ضرار داره. اگر غالب با فا باشه معلوم میشه دنباله ی حدیثه، یک قاعده کلیه نیست. و اگر با واو باشه یه قاعده کلیه هست. مرحوم شریعت اصفهانی می‌فرماید من نسخه های متعددی دیدم که فا نداشت، واف داشت. خب اینم در واقع جزء یک دلیل مستقلی به حساب میاد و از ادله مستقله هست، نباید حتما توجه کنیم. اما اگر فا متفقاله، این دنباله حدیث بود و با عنوان یک دلیل مستقل نبود. اینا رمز درایت حدیث به فقه حدیثه که نسل جدید طلاب توجه ندارن، لذا میگن اجتهاد کامپیوتری برای همینه. این نه اجتهاد کامپیوتری نیست، این که گاهی وقتا ما میبینیم کتابا غلط در میاد، گاهی وقتا نه خیلی وقتا، این به خاطر همین جهته که پخته نیستن. اون روایت رو میبینن بعد میان به عنوان یک دلیل روزنامه‌ای، دلیل روزنامه‌ای نیست، نه طوریه که باید روی این قضیه کار کرد. خب فکر میکنم کافی باشه، چون به خاطر خسته شده دیگه، من همینجور دارم رو حدیث حرف میزنم، اون این جهت میخوام حدیث ها حرف زده بشه. انشاءالله موفق باشید.